أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا علیکم بهفی. ظاهر این جمله نورانی قرآن کریم که فرمود خلق کل شی یا هو خالق کل شی، چه به صورت جمله فعلی چه به صورت جمله اسمی، این است که هر چه مصداق شی است مخلوق ذات اقدس اله است. عده‌ای فکر می‌کردند به اینکه قانون علیت حق است، هر پدیده‌ای سببی دارد، لکن اشیایی که پدید می آیند دو قسمند. برخی از اونها اسبابشون مشخص است، برخی از اونها اسبابشون مشخص نیست. اونا که اسبابشون مشخص است، همون علل و عوامل طبیعی مبدع فاعلی اون اشیا هستند. اون پدیده هایی که عامل و علتشون مشخص نیست، مبدع پیدایش اونها خداست. قهرن خدا علت فاعلی اشیایی است که مبدأ فاعلی اونها مشخص نیست. این تفسیر ناسواب لازمش آن است که هر چیزی که علت فاعلی شناخته دارد به همون علت فاعلی خود متکی است و معاذ الله به خدا مرتبط نیست، و هر چیزی که علت فاعلی شناخته ندارد فعل خداست به خدا متکی است. این دو خطر دارد. خطر اول آن است که اون اشیایی که علتهای اونها مشخص شده است، اونها از حیطه تدبیر الهی بیرونن معاذ الله، که می شود تفویض، که این هم مستحیل است. خطر دوم آن است که با پیشرفت علم، علل و عوامل بسیاری از اشیا به تدریج روشن می شود. قهرن قلمرو به علم توسعه پیدا میکند و قلمرو به دین محدود خواهد شد. هر چیزی که علت او مشخص است به همون علت خود تکیه میکند، و هر چیزی که علت او مشخص نیست به الله متکی است مثلا. و چون علم با پیشرفتهای خود در صدد کشف علل و عوامل ناشناخته اشیاست، کم کم قلمرو به علم توسعه پیدا میکند و قلم رو به دین محدودتر و بسته‌تر خواهد شد. یعنی خطر دوم، تا به جایی برسد که بالاخره علم معاذ الله به جای دین بنشینه. منشأ همه این تالیفاسد ها اون برداشت ناسواب است. خیال شد به این که اگر چیزی سبب داشت دیگه بی نیاز از ذات اقدس اله است، در حالی که هر چیزی که هستی او عین ذات او نبود، او به واجب تعالی متکی است، هم در ذات خود هم در وصف. مطلب دیگر آن است که قانون علیت یک امر عقلی است، یک امر حسی و تجربی نیست. البته حس و تجربه کمک میکنند در تفهیم قانون علیت، اما عامل توجیه او یک امر عقلی است. قبلا گذشت که قانون علیت قابل اثبات نیست، قابل سلب هم نیست. چیزی که اثباتش محال است و سلبش هم محال است و ما هم در اون فضا داریم زندگی میکنیم، معلوم میشود که اولی است و بدیهی است و بیان است. ممکن است چیزی راه اثبات نداشته باشد، راه سلب نداشته باشد و مبهم هم باشد، اما در مسئله علیت این چیز نیست. اصلا ما هر کار را با سبب انجام میدیم. کسی که میخواد غذا بخورد هرگز غذا را به جیب نمی ریزد، به دهن می ریزد. می گه دیگه این راه سیر شدن است، نه به جیب ریختن. کسی که می خواد استراحت کند می خوابد، نه راه برود. می گه خواب راه استراحت است، نه راه رفتن و ماننده. هر کاری بالاخره سبب خاص خود را می طلبد. چیزی که هستی او عین ذات او نیست، در اصل ذات و در لوازم و آثار ذات به خدا متکی است. و چون تمام موجوداتی که غیر خدای سبحانن این چنینن، یعنی هستی اونها عین ذات اونها نیست، در اصل ذات و در لوازم و آثار ذات به الله متکیه و این را عقل میگوید. بعضی از این مسائل بدیهی است که بیان است، بعضی از این مسائل نظری است و مبین. اما اونا که فکر میکردن قانون ابدیت را روی حس و تجربه به دست بیاورن، میگفتن به این که البته هر پدیده ای علت میخواهد، مثلا یک بنا بدون بنا نخواهد بود، اما همون طوری که بنا به بنا محتاج است، همون جور عالم به الله محتاج است. خب بنا در چه جهت به بنا محتاج است؟ در اصل پیدایش به بنا محتاج است. وقتی یافت شد دیگه به بنا نیازمند نیست. بنا باشد یا نباشد بنا سر جا خودش است. یک نهال و یک خوشه و یک شاخه اگر بخواهد سبز بشود در چه جهت به کشاورز محتاج است؟ در اصل پیدایش. اما وقتی پیدا شد دیگه به کشاورز محتاج نیست. فرزند به والد در اصل وجودش نیازمند است، اما وقتی موجود شد دیگه به والد نیازمند نیست. والد چه باشد چه نباشد. چون خیال میکردن قانون علیت یه امر حسی است و در این محسوساتشون بررسی میکردن، میدن به این که این اشیا در اصل حدوث محتاجن و در بقا نیازمنده به فاعل نیستن، آمدن گفتن به این که منشأ احتیاج معلول به علت حدوث اوست نه امکان او، و شی هم در حال حدوث به مبدأ محتاج است و در حال بقا مبدأ محتاج نیست. این خلاصه رهاورد اون حسی و تجربی اندیشیدن، غافل از آن که اصل علیت یه امر عقلی است. عقل میگوید به این که موجودی که هستی او عین ذات او نیست، این نیازمند است به مبدع فاعلی. وقتی هم که موجود شد دیگر هستی او عین ذات او نخواهد شد، چون این انقلاب مستحیل است و حدوث و بقاش یکسان است. این شیء در اصل حدوث هستی او عین ذات او نبود، در حال بقا هم هستی او عین ذات او نیست، لذا در حدوث و بقا احتیاج دارد به مبدع، و عالم هم در حدوث و بقا نیازمند به مبدع است. اما این شواهد و امثله‌ای که ذکر می شود و می بینیم که بنا در اصل حدوث به بنا محتاج است، در حفظ و بقا به بنا محتاج نیست، یا درخت در اصل حدوث به اون کشاورز نیازمند است در بقا به اون نیازمند نیست، یا فرزند در اصل تکون به پیدایشش به پدر و مادر نیازمند است ولی بعد از ولادت دیگر نیازمند پدر و مادر نیست و مانند آن، در همه موارد این گونه از علل، علل اعدادی و امدادی هست نه علتهای فاعلی. بنا علت بنا نیست. اولا بنای موجود خارجی نیست، یه ترکیب سنائی دارد که وحدت حقیقی ندارد، بهرم بنایی در خارج وجود ندارد. این سنگها و آجرها و این مساله هر کدام از اینا که واحد حقیقی باشن وجود دارن، اونها هم که بنا نیافرید. بنا باعث می شود که با حرکت دست و پای او این مساله ساختمانی از جای به جای دیگر بیاین و یه هیئتی هم کنار هم بگیرن که این هیئت عدس سنائیست نه حقیقی. بنا با حرکات دستش این مساله ساختمان را جا به جا میکند، روی دیوار میگذارد. همین که حرکت دست بنا ایستاد دیگه آجری روی آجر قرار نمیگیرد، سنگی روی سنگ قرار نمیگیرد، ملاتی بین دو سنگ یا دو آجر قرار نمیگیرد. تا دست بنا حرکت میکند این مساله ساختمانی جا به جا میشوند. وقتی دست بنا ایستاد این مساله ساختمانی هم متوقفند. و از اون به بعد که این دیوار میماند یا این بنا میماند، بر اساس اون صلابت و مساله ساختمانی سیر نگه میدارد، اون ملات از سیر نگه میدارد. اگه بارندگی شد این ملات خیز خورد و زایه شد، این دیوار فرو میریزد. بنا که دیوار رو نگه نمیدارد، بنا این آجرها رو روی هم قرار میدهد. هر وقت دست او متوقف شد این آجر دیگه رو آجر قرار نمیگیرد، این کار جدیدی نیست. اما اون چین دیوار رو نگه می‌دارد ملات است که اگر یه وقتی بارندگی شد این ملات خیز خود و از بین رفت، دیوار فرو می‌ریزد. حافظ این دیوار چیز دیگر است، بانی بنا چیز دیگر است. هر دو علت معدن منطقی که علت معده است در اصل پیدایش، یکی علت معده است در نگهداری و بقا، اینا اصل علت حقیقی نیستن. هر کدام علت معدن یک، محدوده اعداد و امداد اونها مشخص است دو. نمیشه گفت به این که چون بنا از بین رفته بنا میماند پس فعل در بقا نیازمند فاعل نیست. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم که قرآن کریم گذشته از اینکه این عمومات و اطلاقات را گاهی به صورت فعل ماضی گاهی به صورت اسم فاعل دارد تا هم گذشته را شامل بشود نظیر خلق کل شیء و هم حال و آینده را شامل بشود نظیر الله خالق کل شیء، که تا هیچ موجودی در هیچ مقطعی از قلمرو به خلقت اله بیرون نرود، چه در گذشته چه در حال چه در آینده، لذا با تعبیرات گوناگون فعل و اسم یاد می کند. گذشته از این عموم ها می بینیم در ریز قضا یا ذات اقدس اله در قرآن کریم در بسیار موارد انسان را و آسمان را و زمین را و دریا را و صحرا را نیازمند خدا می داند. درباره مسائل اخلاقی، علمی، فرهنگی، فکری، تهذیبی، روح و مانند آن، آیات از قبیل یوزکیکم یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون و آیاتی که درباره تعلیم و تزکیه و تربیت انسان هاست که پرورش روحی انسان هاست خدا ذکر میکنه. پس خدا تنها خالق انسان نیست، خالق انسان هست، رب انسان هست، معلم انسان هست، مربی انسان هست، اینه تو مسائل معنوی که رزق معنوی انسان هست. و در بخشای رزق ظاهری هم میفهمد به این که او رازق شماست، او یرزقکم من السماء والارض و غیر او احدی رازق شما نیست. شب را تعمیم میکند، روز برای شما تعمیم میکند، برای آرامش شما شب را آفریده است و اگر بخواهد دائما روز باشد هیچ قدرتی نیست که شب بیافریند، و اگر اراده الهی تعلق گرفت که دائما شب باشد و اینا حرکت نکنند و ساکن باشند، قدرتی نیست که برای شما روز بیاورد و مانند دارد. در بخش های کشاورزی مثلا در آیات 24 به بعد سوره عبس دارد فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهة و ابا متاعا لکم الانعامکم. خب در بسیاری از امور جزئی حدوثاً و بقاءاً تدبیر و خلقت الهی را بازگو میکند. پس هم در مسائل معنوی تعلیم و تربیت و تهذیب و تزکیه انسان‌ها حدوثاً و بقاءاً ذات اقدس اله نظامدار این مجموعه است، هم در مسائل مادی. اونجا هم که فرمود دو ان اهل القرى آمنوا و تغول فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض از همین قبیل است. مطلب دیگر که میماند این است که چطور ذات اقدس اله کارهای خیر را به خود اسناد میدهد و کارهای شر را به خود اسناد نمیدهد و انسان را مسئول اون کارها میداند. اگر تمام کارهای انسان و غیر انسان به عهده خداست و انسان ابزاری بیش نیست، لازمش آن است که حسنات انسان هم مال خدا باشد، سیئات انسان هم معاذ الله مال خدا باشد، در حالی که قرآن کریم سیئات را به خدا اسناد نمیدهد و حسنات را به خدا اسناد میدهد. این در فصل اول از مجموعه فصول این بحث اخیر بررسید که شما سیئات را وقتی بررسی میکنید میبینید به فقدان و عدم برمیگردد، به نقص برمیگردد، و چون نقص است، فقدان است، عدم یا عدمی است، به مبدأ متعال بر نمیگردد. لذا در بخشی از آیات سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه گناهان کبیر را ذکر کرده است، اونگاه در پایانش فرمود که کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. خودش هم در سوره مبارکه کهف منزه از ظلم کرد که لا یظلم ربک احدا، یا در بخشای دیگر فرمود به ما ربک به ظلام للعبید و مانند آن. اینی که میبینید بزرگان اهل حکمت و کلام میگویند کیفر و عقاب الهی بالعدل است، اما پاداش و جزای بهشت به تفضل سرش همین است. اگر کسی در قیامت معذب می شود برابر عدل اله است، چون انسان گرچه ابزار است اما ابزار مختار است. خود اختیار از ابزارهای دست خداست. انسان سر دو راه قرار دارد، یه موجود یک طرفه نیست. اگر به سوی اختیار خود این نعمتها را بی جا مصرف کرد، ارتباط خود را از فیض خاص الهی قطع کرد، اونگاه خود را به سوی اختیار خود دارد می سوزاند. اما کارهای خیری که از انسان انجام می گیرد، می بینید بر اساس توحید افعالی راه یه طرف است، یعنی اون خیراتی که در خارج واقع می شود امر وجودی است، به انتخاب و اراده و هدایت و عقل و فطرت از درون و وحی و نبوت از بیرون به این مجموعه برمیگردد و این مجموعه مختار به ذات اقدس اله اراده پیدا میکند که هم اختیار انسان محفوظ باشد و هم انسان در فضائل و اطاعتها بدهکار خداست، نه بستونکار و طلبکار. این چنین نیست که در قیامت از خدا بهش طلب داشته باشد که اگر بهش نرود بتواند خدا را معاذالله محاکمه کند. البته بهش رفتن مردان صالح سالک قطعی است، طبق وعده‌ای که خدا داده است. به خداوند خلف وعده نمی کند. اما اینکه خداوند خلف وعده نمی کند معناش این نیست که افراد استحقاق دارند و طلبکارند. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، انسان وقتی کار خیر کرد بدهکار است. لذا تو بیانات نوران امام سجاد سلام الله است که خدا یا هر وقت من شکر کردم یه شکر دیگری باید بکنم که تو را شکر کردم. کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد. اگر یک بار گفتم الحمدلله، بر من لازم است که یک بار دیگرم بگم الحمدلله، بلکه موفق شدم تو را شکر کردم. لذا انسان توان اون را ندارد که نعم الهی را احسا کند و حق نعمت خدا را تأدیه کند. اونگاه خیرات یک طرفه امور وجودی هن و کمال هن به الله برمیگردن و انسان مجرای چنین کمالات است و مظهر چنین کمالات است. اگر بدهکار نباشد طلبکار نیست، اما شروع چون فقدان است و نقص است و امثال ذلک به الله ارتباط پیدا نمی کند. بحث مبسودش در سوره مبارکه نساء گذشت که اونجا ذات اقدس اله تشریح کرد. فبود ما این مسائل رو خوب روشن کردیم چرا اینا متوجه نمی شوند. حسنات دو تا حکم دارد، سیئات هم دو تا حکم، منتها حکم حسنات با حکم سیئات فرق میکند. حسنات هم من الله هم من عند الله، سیئات من عند الله هن اما من الله نیستن. لذا فرمود ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. حسنات و سیئات من عند الله هست، اما حسنات من الله هست و سیئات من الله نیست، من الانسان است. اونجا بحث مبسوطش گذشت که فرمود قل کلون من عند الله، نه کلون من الله، کلون من عند الله فمال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بنابراین این که فرمود به این که قل کلون من عند الله فمال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، یه جنبندی نهایی کرد که حسنات و سیئات من عند الله هن، اما حسنات گذشته از این که من عند الله هست من الله هم هست، ولی سیئات هرگز من الله نیست. ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. مطلب بعدی آن است که نزای معتزله و اشاعره در این گونه از آیات به اون مرحله داغیش میرسد. جناب فخر رازی به همین جمله خیلیه خلق کل شی، به جمله اسمیه خالق کل شی تمسک میکند، میگد اعمال عباد حسنات و سیئاتش مخلوق خداست و این همون جبریست که اینها به دنبال او میگردن. در قبال استدلالی که جناب فخر رازی به سایر اشاعره بین آیاتی که به گمان اونها مهم جبر است کردن، معتزله هم به این آیات استشهاد کردن هم شبهات اونها را پاسخ دادن. معتزله در رد سخنان اشاعره میگن به این که شما همین قسمت ها را که بررسی کنید میبینید از جهاد فراوان ادله جبریه و اشعری ناتمام است. چرا؟ برای اینکه اگر خدا خالق کل شیء باشد، هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست. چرا فرمود هو خالق کل شیء فاعبدوه؟ معلوم شد عبادت مخلوق خدا نیست. فرمود چون او خالق جمیع اشیاء تکوین است، شما در نظام تشیع او را عبادت کنید. خب اگر کل ما صدق علیه انه شیء امن از تکوین و تشیع مخلوق خدا باشد، خب عبادت هم مخلوق خداست. چرا خدا عبادت را با انسان‌ها نسبت میدهد؟ انسان‌ها را امر به عبادت میکنند. خالق کل شیء فاعبدوه، این یک نکته. ثانیا این جمله ای که ذات اقدس اله فرمود خلق کل شیء به صورت جمله فعلیه، خالق کل شیء به صورت جمله اسمیه، همه اینا در مرحله مدح و منقبت و ثنای الهی است. اگر کل ما صدق علیه شیء شامل تکوین و تشییع بشود، شامل اعمال عبادت بشود، معاذ الله لازمه این است که همه معاصی و قبایح و شرور و اسیانات و سیئات بشر را هم الله مرتکب شده باشد. این دیگه مت نیست. خدا یه عده را مذمت میکند، اونا را اهل جهنم میداند در اثر اون فجورشون. اونگاه ما بگم الله خالق کل شیء و این عموم دارد، اطلاق دارد، هرچی که مصداق شیء است مخلوق خداست، لازمش این است که همه سیئات طاغیان را او معاذ الله انجام داده باشد. این وجه دوم. وجه سوم آن است که این با آینده سازگار نیست، برای اینکه این خلق کل شیء که جمله فعلیه است یا هو خالق کل شیء که جمله اسمیه است، بعدش این چنین است که قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. خب اگر کسی خوب چشم قلبش رو باز کرد، این معارف را دید و فهمید و ایمان آورد، من ابصر فر نفسه. و اگر چشم دل را با گناه بست و در دل را با گناه قفل کرد و نفهمید و یا فهمید و ایمان نیاورد و یا فهمید و ایمان آورد و برابر ایمان عمل نکرد، فعلیها، به زیان خود اقدام کرد. خب اگر ابصار لنفس است، اگر عمی کوری الان نفس است، پس همه این کارها به سانها برمیگردد. چطور هرچی که مصداق شیء است مخلوق ذات اقدس اله است؟ این با خود سیاق آیات سازگار نیست که الله خالق کل شیء، یعنی کل ما سبق علیه انه شیء فهو مخلوق الله تعالی. در حالی که ابصار، اطاعت، ایمان، کفر، همه اینا اشیاست و مخلوق الله نیست. نکته چهارم آن است که این با گذشته هم سازگار نیست، چون در گذشته این بود که ذات اقدس اله فرمود در آیه قبل و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات. این که فرمود و جعلوا لله شرکا، یعنی در نظام تکوین موجودات خیر نظیر فرشته ها و حیوانات سودمند، حیوانات اهلی سودمند و مانند آن، خالق اینها خداست. خالق جن، خالق مار و عقرب و درنده ها، خالق اینها مثلا اهرمن است. خالق شرور اهرمن است، خالق خیرها یزدان است. و جعلوا لله شرکا الجن. چون اونها در نظام تکوین گفتن موجودات دو قسمن، بعضی خیرن بعضی شر، یا بعضی خیرن بعضی شرور، فاعل خیرات یزدان است، فاعل شرور اهرمن است، ذات اقدس اله خط بطلان روی این تفکر شرکالود اونا کشید و بود الله خالق کل شیء. یعنی همونطوری که توتی و کبوتر را خدا آفرید، مار و عقرب را خدا آفرید، همونطوری که فرشتگان را خدا آفرید، جنیان را خدا آفرید، ناظر به اعمال انسان ها نیست، ناظر به نظام تکوین است، کار به نظام تشریع ندارد. پس طبق این وجوه چهارگانه معتزله جواب اشاعره را دادن، گفتن به این که
با سیاق خود آیه، با درون خود آیه بررسی میکنید، میبینید هماهنگ نیست. بگید هو خالقکم فاعبدوه، با پیامی که آیات دارد بررسی کنید که اینها در چه مرحله اند، در چه جایگاهی قرار دارند که جایگاه متروسنای الهی است، میبینید نمیتوان گفت که هرچه مشتاق شیء است مخلوق خداست. با آینده بنگرید که من ابصر فر نفسی من عمی فعلیها، میبینید هماهنگ نیست. با گذشته بنگرید میبینید جعلوا لله شرکا الجن که مربوط به نظام تکوین است، نه عمی از تکوین و تشریح، میبینید هماهنگ نیست. بنابراین نمیشود به این آیات جریان باطل جبر را اثبات کرد. البته جناب فخر رازی از این شبهات به ادله معتزله پاسخ میدهد، میگوید که بالاخره این کار ممکن است، ممکن باید به واجب برسد و بنابراین چون کارها ممکن است و حتما به واجب باید ختم بشود، بس میشه جبر. غافل از اینکه جبر علی حق است و اون جبری که اینها میگویند یعنی انسان در کار خود مجبور باشد، این غیر از جبر علی است. جبر علی معناش نیست که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، شی تا به حد 100% نرسد یافت نمیشود، این حق است. منتها اون عاملی که این شی را 100% میکند اختیار و اندیشه خود آدم است. برای اینکه انسان بر وجدان برای کاری میشیند، مدتا فکر میکند، مشورت میکند، تبادل نظر میکند، بنت خوب است یا نه، بعدم که بد در آمد خودش ملامت میکند، سرزنش میکند، پشیمان میشود. خب اون تأملات طولانی قبل از عمل چیه؟ این ندامت‌های بعد از عمل چیه؟ خب اگر انسان فاعل نیست، انسان مختار نیست، نه اون مشورت‌ها و تأمل‌ها و تدبیرهای قبل از عمل لازم است، نه اون ندامت‌ها و ملامت‌های بعد از عمل. خب انسان همینه دیگه. خب غرض آن است که اگر اشاعره به همراه این بحثا قدم به قدم بیاین، در هر مرحله پاسخ خود را در همون مرحله دریافت میکنن. یه وقتی سخن دقیق است، پاسخشون دقیق خواهد بود. یه وقتی ادق است، پاسخشون ادق خواهد بود. اصولا جبری در نهان خود یک تفویضی را دارد. بیان ذالک این است که جبر یعنی چی؟ یعنی برخلاف خواسته فاعل، فعلی را بر او تحمیل کردن. خب اگر یه موجودی بی تفاوت باشد، اینکه نمیگن مجبور، که قلم اگر هیچ اراده ای ندارد، اینکه مجبور نیست، به هر سمتی او را ببرن این ملایم با اوست، این خواسته ای ندارد. اگر چون که انسان در کارها مجبور باشد، یعنی جابری علیه او فشار تولید میکند، پس معلوم میشد در نهان و نهادوی اقتضایی است که عامل بیرونی بر او فشار وارد میکند و تو این کار را بکن. خب اگر انسان هیچ اقتضایی ندارد، که جبر معنی ندارد، چون جبر معناش آن است که چیزی بر خلاف خواسته او باشد، یه فشاری باشد، معلوم شد انسان یه اراده‌ای دارد، یه میلی دارد، یه خواسته‌ای دارد، پس معلوم شد در درون او یه سمت دیگر می رود. خب خیلی از اموران وقتی که اینها بررسی میکنن متنبه میشن اینا یه جبر علی دارن، این جبر علی حق است. همه حکما میگن تا شی ضروری نشود یافت نمیشود. مشکل مسئله این است که اینا اونجایی که باید جبری باشن فتوا به جبر نمیدن، اونجا که باید آزاداندیش باشن فتوا به جبر میدن. در مسئله علیت که برهان قائم از اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اینها میگوین شی با اولویت یافت میشود، اونجا فتوا به جبر نمیدن، میگن با 80%، با 90%، با 99% یافت میشود. حکما میگن شی تا 100% نشود مستحیل است یافت بشود. اونا میگن اگر اشیاء ما لم یجب لم یوجد را ما بپذیریم، لازم بشینه که خدا مقهور باشد معاذ الله، در حالی که ضرورت بالاختیار لا ینافی الاختیار، خود ذات اقدس اله ارادش حتمیت به اشیاء میدهد، اونجا که باید جبری باشن با اولویت گذروندن، اینجا که نباید جبری باشن آمدن جبری شدن. مایه علمی نباشد همین است دیگه. اونجا که باید 100% فتوا بدن نگفت، گفتن با اولویت کار حل میشود. اینه که حکیم سبزواری فبودن لا یوجد و شیء بالاولویه همین است. هرگز با 99.5% هم شیء یافت نمیشود. شیء تا 100% نشد یافت نخواهد شد، چون مسائل ریاضی، مسائل حکمت و کلام که نظیر مسائل درمان پزشکی نیست که با زنون کار حل بکند. یه وقت از انسان میخواد کار بکند، یه وقتی میخواد فتوای عقلی بدن. فتوای عقلی ریاضی و حکمت و کلام جز 100% چیز دیگر نیست. یه وقتی میخواد کار بکند، خب طبیب است، بیمار رو میخواد درمان بکند، او تا تمام علل و عوامل بیماری ها و داروها و شفا و امثال اینها رو بخواهد بررسی کند، یه علم غیر متناهی میطلبد. چیه که جمعی علل و عوامل را میداند. لازمش نیست که احدی دست به درمان نکند. و همچنین ساخت و ساز، مگر همه کسی که خانه میسازند تمام مصالح و علل و عوامل رو بررسی کردند که کجا سودمند است، کجا سودمند نیست، کجا زلزله میآید، کجا زلزله نمیآید. روم زنون اکتفا میکنند، بیش از این هم لازم نیست. اما تو مسائل عقلی که با 90% و 99.5% کار پیش نمیرود که. حالا شما گفتید 10 به علاوه 99.5% به علاوه اون مجموعاً 20 نخواهد شد، میشود 19.99. تو مسائل ریاضی جای گذشت و مسامح امثال نیست، بالاتر از ریاضیات مسئله فلسفه است که قویتر و عمیق‌تر از ریاضیات است. شما وقتی وارد مسائل ریاضی میشید با فولاد همراهید، جای مسامحه و عرف و فهم و عرف و بنای و غلاب و اینا نیست، میبینید با فولاد طرفی، بالاتر از این فولاد مسئله فلسفه است. خب اونجا که باید اینا فتوای 100% بدن، گفتن با اولویت شیء حل میشود. اینجا که نباید فتوای جبر بدن، دستور جبر بدن. غرض آن است که هیچ شیء بدون 100% یافت نمیشود، منتها اراده انسان نقش تعیین کننده دارد در انتخاب راه. حکیم معصوم نیست ولی حکمت معصوم است، منطقی معصوم نیست ولی منطق معصوم است. یعنی راه هست برای رسیدن به مجهول، از معلوم یه سرپلی هست، یعنی راه هست که بشر چیز بفهمد. این راه معصوم است، راه بیراه نیست. اون رونده اگر این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، درست طی نکرد اشتباه میکنه. راه هست، وقتی راه هست یعنی معصوم است. منطق یعنی راه، حکمت یعنی راه، یعنی برای فهمیدن اسرار عالم راه هست، به دلیل اینکه دو نفر که اختلاف نظر دارن، نظرها رو در روی هم است، یکی بالاخره عقیده حق است، چون رفع نقیزه این که محال است. خب پس این سخنانی که اشاعره داشتن و در اون جایی که باید فتوای به جبر بدن که جبر ابلیست و آسیبی نمیرساند، اونجا قائل به اولویت شدن. اونجا که نباید فتوا به جبر بدن، یعنی در امر بین الامرین فتوا به اختیار بدن، اونجا گرفتار جبر شدن. اگر چنچه اینها آیات را به اطرت ارجاع می دادن، یعنی به برکت اهل بیت علیهم السلام آیات را می فهمیدن، به این دام نمی افتادن. در بعضی از روایات ما آمده است به این که فاصله بین جبر و تفویض به اندازه فاصله بین آسمان و زمین است. جبر و تفویض نقیز هم نیستن که اگه هر دو باطل باشن محال لازم بیاید که. اینا نقیز هم نیستن، لذا رفع هر دو ممکن است. هم جبر باطل است، هم تفویض باطل است، هیچ محذوری هم پیش نمی آید. والحمدلله رب العالمین.